سالمندی جمعیت کشورهاست که این موضوع بایستی به لحاظ سیاست های جمعیتی بررسی بشه و این خطرناکه برای کشورهایی که به صورت در حال توسعه هستن و کشورهایی که نیاز به توسعه یافتگی دارن و برطرف کردن نیازهای همه جانبه اون کشور.
بله.
پس موضوع سالمندی برای کشور موضوع بسیار برای جمعیت کشور بسیار مهمه. خب خدا شکر در سند ملی سالمندان تو موضوع کرامت سالمندی و با نگاهی به سالمندی جمعیت مواردی درش مواردی بسیار مهمی دیده شده که این با عنوان سند بالادستی میتونه در برنامه‌ریزی های مربوط به سیاست گذاری کشور هم لحاظ بشه. اما توی که شما بهتر از من میدونید در سالیانی که مقام معظم رهبری هم به طور متناوب به عنوان یه دغدغه بسیار مهم موضوع جمعیت رو گوشدرد میکنن، هم به سیاست گذاران هم به آحاد جمعیتی کشور.
بله.
و الان که ما در حال حاضر در موقعیت پنجره جمعیتی هستیم که این تا حدود 20 چند سال دیگه ادامه داره و پیشبینی اینه که 20 چند سال دیگه درصد جمعیت پیر یعنی بالای 60 سال به شدت بالا بره و این نقطه خطرناکی و باید براش حتما فکر کنیم. اتفاقی که بایستی بیفته جامعه نخبگانی کشور، دانشگاهیان، صاحبان تفکر اندیشه و مطالعه در این زمینه باید مورد مشورت قرار بگیرن. همونطور که میدونید در سال گذشته در اواسط برج 5 فکر میکنم قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده هم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تصویب شورای نگهبان رسید و تحقیقا تمام دستگاه‌ها در اون قانون موظفن که به موضوع جمعیت اهمیت بدن و در موردش وظیفه دارن. در سطح سالمندی
بله
5 هدف کلی درش اومده. یکی ارتقای سطح فرهنگی جامعه در خصوص پدیده سالمندی که این خودش دستگاه‌های مختلف وظایفی دارن باید انجام بدن. توانمندسازی سالمندان ببینید بالاخره وجود در سالهای آینده وجود جمعیت زیادی از سالمند اجتناب ناپذیره. باید سالمندان ما در شرایط پیریشون به توانمندی برسن که بتونن در شرایطی که هستن از بهترین شرایط سلامت و اقتصاد بهره ببرن.
بله.
سوم حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمندان. ببینید اگر در شرایط سالمندی با توجه نیاز اون روز جامعه که به بهداشت و بیمارستان و درمان و اقدام توانبخشی است در سلامت حداقل سلامت جسمی روانی نباشه کار بسیار دشوارتره. تقویت حمایت اجتماعی برای ارتقای سرمایه اجتماعی از هدفهای دیگر موضوع توسعه زیرساختهای مورد نیاز سالمندی عرض کردم. موضوع بهداشت، درمان و امکاناتی که برای سالمندان اون روز نیاز دارد و تأمین منابع مالی پایدار. در همین الان باید دولت‌ها به فکر این باشن که در شرایط آینده درصد زیادی از جامعه دیگه تولید ندارن. سالمندان عزیزمون زمانیه که دیگه باید جمعیت جوان تولید رو ایجاد کنن که بتونن اونجا شرایط حداقلی اقتصادی باشن. در حال حاضر اتفاقی که باید بیفته جامعه نخبگانی کشور، اساتید دانشگاه، صاحبان اندیشه در این زمینه به کمک دستگاه سیاست گذار بیان کمان که تا حالا آمدن و این اتفاق زنجیره‌ایه. هیچ دستگاهی تو موضوع سالمندی نیست که فعالیتی به ایش بپرده نشه و تأثیری برش نباشه. از مجموعه دستگاه فرهنگی و فرهنگساز مثل نشریات، مثل صداوسیما، رسانه ها
داده.
از موضوع مسائل مربوط به تأمین اجتماعی آن چیزی که در زمان سالمندی مورد نیاز عزیزانمون هست
داده.
باید از الان به فکر باشه کمان که میدونید همین الان هم بدنه تأمین اجتماعی و مجموعه سازمان های بیمه گذار با این مسئله دارم دست
برانده. البته نباید از الان به فکر بود دیگه، الان باید دوید بابت جبران کمکاری هایی که در سالهای قبل شده و حالا مسیرهای غلطی که طی شده یا اون فرهنگسازی های غلطی که به واسطه این موضوع اتفاق افتاده و امروز ما رو مواجه کرده با یک چنین چالشی.
بله، در حال حاضر ما شورای سالمندان، شورای عالی سالمندی داریم که خودش رئیس اون وزیر متهم تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه‌اش در سازمان بهزیستی کشوره.
بله.
دقیقاً فرمایش شما برمی‌گرده به وظایف مربوط به این دبیرخانه، یعنی رصد کردن عملکرد و ارزیابی عملکرد دستگاهی که باید تو این زمینه کار می‌کردن.
درود باش.
و این کار نکردن که چقدر موفق بودن و آسیب شناسی اون.
خیلی متشکرم. بله.
در حال حاضر این اتفاق داره میفته و باید سالانه این دستگاه گزارش بدن به شورای مربوطه که این شورا در یک گزارش تجمیع شده میتونه اون رو به دولت ارائه بده برای ارزیابی دستگاه ها و انشالله اینکه بعضی ها با تربیت حوزه خودشون به نقطه ایدئال برسن.
اونایی
که کم کاری کردن هم باید موافقه بشن.
خیلی متشکرم از شما آقای عربزاده عزیز، شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون. زنده باشید. اهمیت جمعیت شناسی در سیاست گذاری های کلان کشور، موضوع گفتگوی من با جناب آقای امیر حسین عربزاده، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور در امور مجلس استان است. لطفاً به ما بفرمایید که به نظر شما تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت؟ گزینه یک، تحقق صلح. گزینه دو، شکست پروژه غرب. فقط کافی عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما پیامک کنید به 30,000,035. آقای خان احمدلو از زنجان گفتن هر دو مورد، یعنی هم تحقق صلح و هم شکست پروژه غرب. ساعت 19:38 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
یگان عزیز یاران روز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
هنوز و همچنان شنونده بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید. رسیدیم به بخش رصد. در بخش رصد میخواییم به رصد و تجزیه تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده بپردازیم در گفتگو با جناب آقای محمد قادری، کارشناس رسانه. آقای قادری سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
زنده باشید. آقای قادری، چطور دشمن از طریق ابزار رسانه روایت باب میل خودشو به شیوهی هنرمندانه و بدون هزینه به جوامع تحمیل میکنه؟ اگرچه که سیاستهاش و محورهای اصلیش در این حوزه تکراری و بسیار قدیمیه.
خب ببینید، طبیعتاً جنگ شناختی که دشمن امروزه علیه جوامع مختلف به ویژه جوامعی که با انگاره های لیبرال دموکراسی و رویکرد های اونها به موضوعات مختلف تقابل جدی دارن داره استفاده میکنه، این جنگ شناختی به عنوان یک مسیر یا یه ابزار در خدمت اینا داره به اونها استفاده میرسونه. از این نقطه نظر که مهمترین اهداف و راهبردهای خودشون رو با هزینه های بسیار ناچیز سعی میکنن که از طریق تغییر ادراک و تغییر در واقع ذهنیت افکار عمومی جامعه هدف خودشون به سرمنزل مقصود برسونن. مشخصا آنچه که در قبال جامعه ایران داره اتفاق میفته از این الگو داره پیروی میکنه.
بله.
به خصوص این که خب الان با سهل الوصول بودن ابزارهای اطلاعاتی و در واقع فناوری های نوین ارتباطی، خب ما عملا شاهد این هستیم که تک تک آحاد جامعه میتونن به عنوان سیبل و هدف در مواجهه با این موضوع قرار بگیرن. طبیعتا آنچه که امروز به عنوان راهبرد اصلی نظام سلطه مطرح هست و ما نشانه ها و مصادیق بسیاری رو میتونیم در موردش مثال بزنیم، همین تغییر الگو و تغییر سبک زندگی در جوامع مختلف هست. یک نکته رو رئیس جمهور محترم در سخنرانی خودشون همین اخیراً در مجمع عمومی سازمان ملل بهش اشاره کردن با این کلید واژه که جنگ در واقع جهانی غرب علیه خانواده، این در واقع محور اصلی این راهبرد هست که ما عرض کردم مصادیق زیادی رو در موردش داریم، مثلا عادی سازی زندگی های سفید، عادی سازی مسائل غیر اخلاقی مثل همجنسگرایی ها و نمیدونم مسائلی از این دست و قص علاهازا، اینها همه موضوعاتی هست که زیل همین راهبرد ما میتونیم اونها رو مثال بزنیم. در مورد جامعه ایران هم خب طبیعتا باید این بسترش رو به نوعی فراهم بکنن، یعنی یهو این رسانه ها نمیتونن ته ماجرا رو بخوان در جامعه ای با خصوصیات و مشخصات فرهنگی اعتقادی ایران بخوان پیاده سازی بکنن. طبیعتا سعی میکنن که گام به گام حرکت بکنن. خب این رو طی سالهای گذشته، در یک دو دهه گذشته که ما با عناوینی مثل شبیخون فرهنگی یا تهاجم فرهنگی این موضوعات رو در رسانه ها دنبال میکردیم، خب این کلید خورده شد و بعدن متاسفانه با توجه به برخی ناکارآمدی ها در داخل و شکاف نسلی که اتفاق افتاد، خب این فضا و بستر برای این که این اثرگذاری این جنگ بیشتر بشه خیلی فراهمتر شد و ما نشانه های اون رو امروز داریم میبینیم. بنابراین اونها تلاش میکنن که ابتدا به نوعی قداست زدایی بکنن از آموزه ها، باورها و اعتقادات یک جامعه‌ای که بر اساس یک اصول و یک الگوی دینی مذهبی داره زندگی میکنه. این قداست زدایی به مرور به سمتی پیش میره که شما به خصوص وقتی در نقطه مقابلش هیچ سیستم آموزشی و تربیتی کارآمد نداری، طبیعتا طرف مقابل با یک زمین بکش و بدون مقاومتی مواجهه که هر آنچه رو که میخواد در راحتی میتونه بذرش رو بکاره در ذهن مخاطب خودش. این اتفاق متاسفانه طی سالهای گذشته در جامعه ایران و کشور ما رقم خورده و ما عملا مواجه با این هستیم که به خصوص خیلی از نهادهای مسئول در حوزه آموزش و تربیت نسل‌های مختلف در کشور ما عملا دستشون بالاست. حالا ما نمیخوایم خیلی اشاره بکنیم به موضوعاتی مثل بحث نفوذ یا موضوعاتی از این دست، همین به همین قدر میشه کفایت کرد که اگر سیستم آموزشی و تربیتی ما، یعنی مقاطعی که فرزند و نسل ما میخواد فرایند جامعه پذیری رو طی بکنه در مدرسه، در دانشگاه و یه بخش قابل توجهش هم در خانواده ها
حالب.
تحت تاثیر رسانه های عمومی ما میبینیم که این اتفاق نیفتاده و عملا جبهه مقابل با یک فضای خیلی راحت و باز مواجهه و این اتفاق رو داره متاسفانه همونطور که شما اشاره کردید با هنرمندی و هوشمندانه به جلو پیش میبره.
بسیار نکته خیلی ظریفی وجود داره، اینکه سیاست‌های کهنه و قدیمیه
ده.
یعنی هیچ خلاقیت جدیدی در محوریت سیاست‌هاشون برای تبیین و انتقال این پیام‌ها وجود نداره.
خب ببینید طبیعیه، ببینید وقتی شما وقتی ابزارت رو بروز رسانی می‌کنی که مدام در نقطه مقابلت یک هماوردی همسان وجود داشته باشه،
بله.
این الان اینجوری نیست. من عرض کردم اونها وقت متاسفانه با همون ابزارها و روشهای قدیمی فضا رو دارن باز میبینن و همون مدلها رو دارن نسل به نسل تکرار میکنن.
یعنی تا زمانی که از اون ابزارها بتونن بهره مثبت برای رسیدن به منافعشون ببرن، همون ابزارها رو به کار میگیرن، خیلی تلاشی برای ایجاد خلاقیت نمیکنن.
دقیقاً. شما ببینید مثلا در موضوع حفاظ و حجاب هم اتفاق داره، مثلا در موضوع خانواده، در موضوع در واقع بحث فرزند آوری هم اتفاق داره میفته. تغییر نسل به نوعی داره این فضا رو برای اونها ایجاد میکنه، به خصوص اینکه ما خیلی کار ویژه‌ای روی نسل جدید از نقطه نظر آموزشی و تربیتی انجام نمیدیم. طبیعی هست که اونها از همون ابزار تا زمانی که براشون فایده داشته باشه و به هدفشون برسونه استفاده
میکنن. متشکرم از شما آقای قادری، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون، زنده باشید. در بخش رصد با جناب آقای محمد قادری کارشناس رسانه گفتگو کردم در خصوص رصد و تجزیه تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده. خیلی متشکرم که ما پیامک میدید و در کنار ما هستین. امشب از شما پرسیدیم که به نظر شما تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت؟ گزینه یک تحقق صلح، گزینه دو شکست پروژه غرب. عدد گزینه مورد نظرتون رو لطفاً بفرستید برامون از طریق 30010-35. صفر 913-4 رقم آخر 3226 گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی شکست پروژه قبل. صفر 914-4 رقم آخر 1708 گزینه دو، یعنی شکست پروژه قبل رو انتخاب کردن. هنوز همچنان فرصت دارید که به سوال پیمکی ما پاسخ بدین و بفرمایید که تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقی و جهانی خواهد داشت. گزینه یک تحقق صلح، گزینه دو شکست پروژه غرب. کافیه که عدد گزینه مورد نظرتون رو به 3010-35 برامون پیامک کنید. 19:48 دقیقه است.
دنیا بدون خط و نشان.
روند خلع سلاح و پاکسازی مقر تروریست های کرد تجزیه طلب در نزدیک مرز ایران، این موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود. مهمان من در این بخش جناب آقای سعدالله زارعی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. آقای زارعی سلام به شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
زنده باشید. پاکسازی و انهدام مقرهای گروهک‌های تروریستی در نزدیک مرز ایران در چارچوب یه توافقنامه امنیتی بین تهران و بغداد داره صورت میگیره. با توجه به اینکه منافع عالی امنیت ملی عراق در این مسئله نهفته است، آیا عراق کاملا خودش رو ملزم به اجرای کامل توافقنامه امنیتی با ایران میدونه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور گروه‌های مخالف یک کشور همسایه در داخل یک سرزمین مانع روابط سالم و دوستانه بین دو کشور میشه و از این جهت اولین صدمه حضور گروه های غیرقانونی در داخل یک کشور صدمه به منافع ملی خود اون کشور هست. کما اینکه قانون اساسی عراق اساساً هر نوع تعرض از داخل خاک این کشور به یک کشور همسایه را مردود شمرده و در واقع عراق را از نظر حقوقی و سیاسی ملزم کرده به اینکه در راستای حسن همجواری مانع حضور گروه‌های تروریستی بشه. از طرف دیگه وقتی یک گروه تروریستی در یک سرزمین جولان میده، در واقع اون منطقه امنیت نداره و دولت اون کشور نمیتونه طرح‌های اقتصادی خودش را در اون منطقه به اجرا بگذاره و همیشه دود این موضوع به چشم مردم و حکومت اون کشور میره.
بله.
در این حال دولت عراق یک روابط مبتنی بر دوستی و برادری را از بعد از سقوط رژیم بعث عراق و روی کار آمدن دولت‌های مردمی در این کشور داشته و همیشه این روابط رو به گسترش بوده، کما اینکه ما شاهد بودیم که گروه‌های تروریستی منافقین
بله.
که در زمان صدام حسین در این کشور مستقر شده بودند، به واسطه همین روابط دوستانه بین تهران و بغداد بساط این گروهک از داخل عراق جمع شد و کاملا عراق را تخلیه کردند.
بله.
در اینجا هم واقعا دولت عراق و همینطور اقلیم کردستان عراق همکاری بسیار خوبی را با جمهوری اسلامی داشتند و این توافقنامه‌ای که در 28 اسفند سال گذشته به امضای دولتین ایران و عراق رسید تقریبا به نحو کاملی اجرا شده. البته هنوز نقاطی باقی مونده که بایستی انجام بشه و منتها اون چیزی که الان ما شاهد هستیم این هست که گروه های تروریستی کاملا از اطراف مرزهای ایران تا عمق 70 کیلومتری دور شدند. این عناصر خلع سلاح شدند و در دو منطقه در داخل عراق دور از مرزهای ایران اینها در واقع تجمیع شدند تحت عنوان پناهنده و دولت عراق کاملا بر اونها اشراف داره، کما اینکه ما هم دائما اطلاعات مربوط به این دو مقر رو کنترل میکنیم. یکی دیگه از مصوبات این توافقنامه استرداد مجرمین بوده که بر اساس اون در واقع اون دسته از عناصر گروهکی که در طول سالهای گذشته مرتکب جرم و جنایت یا تخلفی شدن اینها باید شناسایی بشن و یا به ایران استرداد بشن یا اینکه محاکم قضایی عراق اونها رو محاکمه کنه و متناسب با جرمی که انجام دادن اونها مجازات بشن، که این هم تقریبا بخش عمدش انجام شده. حدود 500 پرونده قضایی الان در محاکم عراق در حال رسیدگی هست و مسلما افراد دیگری هم که در سالهای گذشته جرمی مرتکب شدن اینها هم شناسایی میشن. اون چی که در اینجا اتفاق افتاد همکاری بسیار صمیمانه‌ای بود که بین ایران و عراق در این مسئله انجام شد و میتونیم بگیم نمونه کاملی از یک همکاری وسیع بین دو کشور در خصوص یک مسئله معین هست که میتونه به عنوان یه مدل و الگو در جاهای دیگه هم به نوعی به کار گرفته بشه.
اگر خیلی کوتاه بفرمایید که تخلیه کامل این گروه‌ها ضریب امنیتی منطقه رو چطور تقویت می‌کنه ممنون می‌شم. ما یک دقیقه زمان داریم.
ببینید گروه‌های غیر قانونی مسلح اینها وقتی که رها باشن طبیعتاً یک محیط بزرگی رو ناامن می‌کنن، هم محیط عراق هم محیط ایران، و میتونه این ناامنی به محیط‌های فراتر از ایران عراق هم کشیده بشه. جمع کردن اینها در واقع ضریب امنیتی کل منطقه رو بالا میبره و میتونه آثارش در جای دیگه هم به نوعی ظاهر بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما زارعی عزیز.
زنده باشید. بنده تشکر میکنم.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
شب بخیر.
زنده باشید. روند خلع سلاح و پاکسازی مقر تروریست های کرد تجزیه طلب در نزدیک مرز ایران موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای سعدالله زارعی، تحلیلگر ارشد مسائل منطقه. متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید با برنامه بدون خط خوردگی. تا فردا شب شما رو به خدا می‌سپارم. خداحافظ.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفت‌وگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. در ایام مبارک هفته وحدت به سر می‌بریم، بر شما مبارک باشه ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها که در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میشه استفاده کنید. خب دوستان عزیز شنونده، سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. به ساعت 20 رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در این لحظه برنامه گفتگوی فرهنگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنیم، شما الان من بگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر